که انسان متوجه بشه خب حالا چون دوست هستن نمیشه رابطه دوستی رو قطع کرد، حالا با هم میریم مثلا یک مقداری، میبینه که رفت و پرد شد، بعد از مدت ها متوجه میشه که در چه مسیری و بوده. در طول تاریخ ما میبینیم که افرادی بودن که فقط به توسط دوستان خودش در مسیرهای کشیده شده. وقتی حواریون حضرت عیسی علیه السلام از ایشون سوال میکنه که چه کسی میتونه با ایش رفاقت داشته باشیم، حضرت سه تا ویژگی برای یک دوست خوب بیان میکنه. اولین ویژگی این است که با کسی دوستی کن که او شما را به یاد خدا بندازه. دوم اینکه بر علم شما بیفزایه. و سوم اینکه کردار شما را متمایل بسازه به طرف آخرت و سرمایه های اخروی خودتون. از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که هنگام نزول عذاب که بر گناهکاران نازل می شود، اگر در نزد گناهکاران بودی شما هم در اون عذاب گرفتار خواهی شد. پس همنشینی با گناهکاران چه بسا باعث این میشه که عذابی که قرار هست بر اون نازل شود دامن شما را هم بگیره و شما را هم هلاک کنه. پس همینطور که عذاب گناهکارا دامن انسان میگیره، از طرف دیگر کمالات و خوبی های خوبان انسان نجات میده از غرق شدن. چنانچه که شما اگر مثلا لباس خود را کنار عطر بگذارید میبینی بوی عطر میگیره، اگر کنار یک چیزی بوی بد داره بگذاری میبینی که تأثیر اون بر این لباس و وسائل شما خواهد بود. پس میبینیم که این تأثیر هم نشینی، هم جواری و کنار هم بودن چقدر زیاد هست. چنان که مولانا تأکید میکند که پس به تأویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک، گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. همنشینی با خوبان انسان زنده میکنه، بهاری میکنه و به انسان نور و نیرو میده و همانطور که بهار گیاه مرده را زنده میکنه، انفاس بهار، این وزش باد بهاری زنده میکنه انسان پاک، و انسان خوب هم انسان بهاری میکنه، دوباره زنده میکنه و به کمالهایی که در شأن انسانیت هست میرسونه. بس روی همین جهت هست که در آموزه های دینی اسلام تأکید زیاد شده روی انتخاب دوست، رفیق و همنشین، و باید روی این بیشترین دقت خودش انسان داشته باشد.
تشکر میکنیم از خانم دکتر زهرا حسینی، کارشناس بخش ماه ماه، و حضور و همراهی شما شنوندگان عزیز را هم پاس میداریم. تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
ای همه نزدیک من دور، تو را میخواهم، خود تاریکیم ای نور، تو را میخواهم.
تا فردا، خدایا رو نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اولین پیشرفت روباتیک سال 1327 برای اولین بار پایه‌های علم روباتیک توسط دانشمندی به نام نوربرت مینر ریخته شد. اولین ربات نیز در سال 1340 در آمریکا طراحی و ساخته شد که در کارخانه‌ها نصب شد. اولین ربات انسان نما نیز در سال 1346 توسط ژاپنی‌ها طراحی شد. اما دانش روباتیک در ایران برای اولین بار بعد از انقلاب وارد شد. اولین بار رشته مهندسی روباتیک در سال 1381 تأسیس شد. دانشگاه آزاد قزوین پیشتاز فناوری روباتیک است. این دانشگاه در رقابت‌های جهانی روباتیک 1391 مکزیک مقام اول ربات امدادگر، در رقابت‌های جهانی 1392 هلند مقام اول ربات شبیه ساز جهان، و در مسابقات جهانی 1393 برزیل مقام اول ربات شبیه ساز را به دست آورد. در سال 1396 تعداد تیم‌های شرکت کننده از 80 به 478 تیم رسیده است.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بیا گم کرده دیرین خود را، بیا گم کرده.
ساعت 11 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراه رادیو دری باشید. نیروهای ویژه اردوی افغانستان در عملیاتی در ولایت هلمند 28 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. وزارت دفاع افغانستان در این رابطه اعلام کرد که این عملیات شب گذشته در ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند روی داد. وزارت دفاع افغانستان جزئیات بیشتری از این رویداد ارائه نکرده است. 8 نفر بر اثر درگیری بین اعضای گروه طالبان و نیروهای اردوی افغانستان در ولسوالی بغلان این کشور کشته شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس ولایت بغلان در شمال افغانستان، روز گذشته گفت که اعضای گروه طالبان با پایگاه نیروهای اردو این کشور در ولسوالی بغلان این ولایت حمله کردند که بر اثر آن 6 عضو طالبان و 2 نظامی افغانستانی کشته شدند. قتل یکی از فرماندهان مشهور گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است که دعوت میکنم بشنوید.
یک فرمانده مشهور نظامی گروه طالبان ولایت ننگرهار در شهر پشاور پاکستان به قتل رسید. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در صفحه تویترش نوشته است که مولوی نیک محمد، مشهور به رهبر، فرمانده مشهور نظامی گروه طالبان در ولایت ننگرهار که یک زمان مسئولیت خطه سرخ طالبان را در این ولایت نیز بر عهده داشت، نا وقت روز دوشنبه از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه پر ازدحام حاجی کمپ شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به قتل رسید و 2 تن از همراهان دیگرش زخم برداشت. ولی ننگرهار گفته است که در بین مجروحین عزیز الله، مشهور به مصطفی، مسئول استخبارات گروه طالبان برای شهر جلال آباد شامل می باشد. وی گفته است که کشته شدن این فرمانده مهم طالبان ضربه محکمی بر این گروه خوانده می شود. گروه داعش در صفحه اجتماعی اعماق که به زبان عربی به این گروه نشرات دارد، در اعلامیه‌ای که به زبان عربی نشر شده، مسئولیت قتل ملا نیک محمد رهبر را بر عهده گرفته است. اما گروه طالبان تا اکنون در این برای چیزی نگفته است. دو برادر مولوی نیک محمد که باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار می باشد، با نام های مولوی نور محمد و مولوی احمد که فرماندهان طالبان بودند، قبلا کشته شده است. این فرمانده مهم نظامی گروه طالبان در حال در کشور پاکستان کشته می شود که چند قبل والی تعیین شده طالبان برای ولایت لغمان نیز در مقابل دروازه منزلش در شهر پشاور پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که پیش بینی می شود که ادامه مذاکرات در وینا به نقطه‌ای برسد که هیئت‌های مذاکره کننده برای انجام رایزنی نیازمند بازگشت به پایتخت‌های خود شوند. نت پرایس گفت پیش بینی می کند که در هفته روان مذاکرات در وینای اتریش به نقطه‌ای برسد که هیئت‌های شرکت کننده در مذاکرات نیازمند بازگشت به پایتخت‌های خود برای انجام رایزنی باشند، اما هنوز مشخص نیست که این اتفاق چه روزی خواهد افتاد. پرایس افزود مذاکرات انجام شده در ویانا فراگیر و متفکرانه بوده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز گذشته با بیان این که اعضای برجام در نشست ویانا روی بحث درباره جزئیات لغو تحریم‌ها متمرکز شدند گفت که پیشرفت در این مذاکرات دیده می شود. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است در صورت لغو تمام تحریم ها و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرف های این توافق، به گونه ای که از منافع خود تحت برجام بهره مند شود، به اجرای کامل برجام باز می گردد. با نزدیک شدن به صدور رأی دادگاه رسیدگی به قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست دریک شوین پلیس این کشور، همه شهرهای آمریکا در حال آماده باش هستند. با گزارش شبکه NBC نیوز، همه شهرهای آمریکا از سواحل شرقی گرفته تا سواحل غربی این کشور، از جمله شهر مینیاپولیس، در حال آماده باش هستند و نیروهای گارد ملی به منظور آمادگی در برابر شورش‌ها و ناآرامی‌های احتمالی در همه بخش‌های این شهر حضور دارند. فردا اعضای هیئت منصفه اظهارات پایانی هر دو طرف، یعنی وکلای مدافع متهم و نیز دادستانی را خواهند چنید و بعد از آن وارد شور خواهند شد. دریک شوین پلیس شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا در 25 ماه می 2020 بیش از 8 دقیقه با زانو بر گردن جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی فشار آورد و وی را به قتل رساند. این جنایت خشم مردم آمریکا را در پی داشته است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. چرا طالبان در رفتن به نشست ترکیه تعلل می کنند؟ عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: گروه طالبان در واکنش به تأخیر چند ماه خروج نیروهای بین المللی گفته است که تا زمانی که نیروهای خارجی به طور کامل از افغانستان خارج نشوند، در هیچ نشستی که در مورد آینده سیاسی افغانستان تصمیم گرفته شود شرکت نخواهند کرد. وزارت خارجه ترکیه این نشست را در 24 همین ماه برنامه ریزی کرده است. بر پایه این برنامه ریزی، تا کمتر از 4 روز دیگر همه طرف ها باید در استانبول باشند. اما هنوز طالبان تغییر موضع نداده و گفته است در این نشست شرکت نمی کند. هرچند این نشست قرار بود در 16 اپریل برگزار شود که به تأخیر افتاد، هنوز هم برگزاری این نشست در تاریخ 24 اپریل قطعی نیست و در ابهام قرار دارد. اطلاعات روز می افزاید طالبان باید از فرصت نشست استانبول برای رسیدن به یک راه حل سیاسی و راهی برای پایان منازعه جاری و خشونتبار و حسن نیت استفاده کنند. طالبان باید این واقعیت را بپذیرند که رویای فتح جز یک اشتباه محاسباتی چیز دیگری نیست، زیرا غلبه نظامی بر نظام قانون اساسی ممکن نیست و دوام رویکرد نظامی جز ریخته شدن خونهای بیشتر، طولانی شدن کارنامه جنایات این گروه، سیاه روزی بیشتر شهروندان افغانستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. نه شهروندان افغانستان و نه دنیا یک بار دیگر روی کار آمدن نظام طالبانی را بر نمی تابد. حتی پاکستان که در حمایت از طالبان سنگ تمام گذاشته، از تسلط طالبان بر افغانستان و برقراری نظام طالبانی حمایت نمی کند. و در جنگ همه خواهند باخت عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نگرانی ها از تشدید جنگ افزایش یافته است. این نگرانی با توجه به پیشینه ی عدم جدیت طالبان در مذاکرات صلح واقع بینانه به نظر می رسد. چیزی که روشن است این است که در جنگ در گام اول طرف های درگیر و در گام دوم مردم افغانستان بازندند. پیامد آغاز یک جنگ بیهوده ی دیگر، تلفات انسانی در صف جنگجویان طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و افراد غیر نظامی است. منطق بنیادین مذاکرات دوحه این بود که طرفای جنگ در افغانستان به این نتیجه رسیدند که در جنگ هیچ کس پیروز نخواهد شد. این را طالبان نیز گفته بودند و دولت افغانستان نیز بار بار اعلام کرده است که این جنگ برنده ندارد و باید مذاکرات صلح و نتیجه‌ای که مورد نظر مردم افغانستان است برسد. 8 صبح می‌افزاید عقلانیت سیاسی، خواست و مصالح مردم و واقع‌بینی سیاسی حکم می‌کند که سناریوی جنگ از برنامه‌های طرفای جنگ باید کنار گذاشته شود. هم دولت افغانستان به عنوان دولت مسئول در نزد مردم و جامعه جهانی و هم گروه طالبان باید بر اساس آموزه‌های دینی و مصالح مردم افغانستان بر صلح تأکید کنند و خواسته‌هایشان را روی میز مذاکرات مطرح نمایند.
بله، بسیار تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که اختلاف و چند دستگی در رهبری گروه طالبان مذاکرات صلح این کشور را دشوار کرده است. شاه حسین مرتضوی در سخنانی درباره روند مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان با منظور پایان جنگ و درگیری گفت که در حال حاضر بین جنگجویان میدان جنگ در افغانستان و رهبران طالبان در قطر هماهنگی وجود ندارد. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه رهبران گروه طالبان طرح و برنامه مشترکی برای مذاکرات صلح این کشور ندارند افزود که تعدد مراکز تصمیم گیری و پنهان بودن رهبر اصلی طالبان بر مشکلات افزوده است. قرار است که نشست مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری 24 آوریل در استانبول ترکیه برگزار شود. این موضوعات را در گفتگوی ما با شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان شنونده باشید.
بسیار تشکر از شما. حکومت افغانستان حداقل در سال‌های اخیر تمام آمادگی‌ها را برای یک گفتگوی مثبت و سازنده داشته و طرح‌های مشخص هم برای صلح داشته، چه طرح‌هایی که در نشست کابل بود، در نشست جنوا بود و همین رقم در گفتگوهایی که در دوحه جریان داشت. اما متاسفانه علاقمندی از سوی طالبان برای گفتگوی سازنده وجود نداره. ما از ماه سنبله تا حالا در دوحه هم کدام پیشرفت نداریم و انتظار می‌رفت که در استانبول ما بتونیم یک تحرک در بخش صلح ایجاد شود، اما تا می لحظه که ما با شما صحبت میکنیم کدام آمادگی مشخص طرف طالبان صورت نگرفت.
هیئت دولت افغانستان قطعا در استانبول شرکت میکنه حتی اگر که طالبان حضور نداشته باشه؟
خب ایره به شما باید از دکتر سب عبدالله سوال کنیم، اما حکومت قبلا اعلان آمادگی کرده بود که برای گفتگوهای صلح در استانبول آمادگی داره.
پس ترکیب هیئت مشخص شده؟ بله،
بحث آجندا، بحث ترکیب موضوع است که حکومت قبلا گفته بود که ما در این مورد کار میکنیم. روش
پیشبینی خود شما از نشست استانبول چی هست آقای مرتضوی؟
استانبول، هدف اصلی از استانبول است که ما بتونیم در گفتگوهای دوحه یک تحرک بیاریم، ولی بحث اصلی ای است که آجندا باید اونجا مشخص شود، یک، و دومی که سطح حیات ها معلوم شوه، چون طالبا تا هنوز اعلان آمادگی نکرده، یعنی هنوز معلوم نیست که سطح حیات طالبا به کدام سطح هست تا دولت افغانستان هم سطح هیئت و ترکیب هیئتش مشخص شود. بحث اصلی آجنداست، بحث اصلی سطح هیئت هاست. اگر در سطح دوحه باشد شاید بحث ها به متداوم از او صورت بگیره، ولی اگر سطح هیئت ها بالا باشد قطعا یک پیشرفت چشمگیر خواهد داشت.
اگر فرمت حضور طالبا در این نشست به قدری باشه که ما بتونیم مثلا رهبران طالبا را در نشست استانبول ببینیم، فکر میکنید که آیا گره صلح در استانبول باز خواهد شد؟
خب در استانبول انتظار ما است که یک تحرک در گفتگوهای دوحه به وجود بیاید، و در صورتی که رهبران طالبا پیدا شد، چون معلوم نیست که اصلا اونا وجود خارجی داره یا نه، اگر واقعا ملا هیبت الله و دیگر رهبران ارشد طالبا در استانبول شرکت کنند، طبیعی است که میتونه پیشرفت بسیار قابل توجه باشد.
قبلا اعلام کرده بودید که یک چند دستگی در رهبری گروه طالبان هم در میدانهای جنگ و هم اونایی که در نشست های حالا دوحه شرکت میکنن وجود دارد. چقدر این اختلاف و چند دستگی میتونه بر حال به این آشفتگی گفتگوهای صلح دامن بزنه؟
خب این بسیار طبیعی است. ما حتی طالبایی که در قطر هستن، شما در یک از بحث‌های تلویزیونی دیدیم که وقتی از سخنگوی طالبا در مورد انتخابات پرسان شد، اونا جواب نداشتن. در گفتگوهای دوحه هم وقتی یک موضوع جدی مطرح میشه، اونا جواب ندارن، مجبور هستن که از مراجع و جاهای دیگه به اصطلاح خودشان مشورهای تخنیکی خود بگیرن. یک بخش مهم طالبا در پاکستان است، یک بخش مهمش در قطر هست، اما شمار افرادی که میتونن در سرنوشت جنگ و صلح تاثیرگذار باشن در میدان جنگ هستن. طالب ها بله دچار چند دستگی هم است، به خاطر هستن که در بسیار یک موضوع ابتدایی اینا تصمیم گرفته نمیتونن. مثلا ما در یک بحث مثل طرز العمل ما هفته های طولانی با طالب ها بحث کردیم، حتی آمریکایی ها با طالب ها بر سر همین موافقتنامه خود اجدا ما بحث کردن. دلیلش این نیست که در بسیار موارد طالب ها تصمیم گرفته نمیتونن، چون اما پراگندگی در نهادهای تصمیم گیریش است.
آقای مرتضوی، به عنوان سال پایانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که خارجی ها و عساکر آمریکایی تا 11 سپتامبر آینده در افغانستان حضور دارند. شما به عنوان یکی از حالا مقامات ارشد دولت افغانستان بفهمید که مورال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چه حدی است که حالا از خروج آمریکایی‌ها اینا بتونن اون خلاها رو پر بکنن؟
خب بحث خروج نیروها بسیار بزرگنمایی میشه. واقعیتش است که آمریکایی‌ها سالها قبل افغانستان تر گفته، یعنی 130,000 نیرو در افغانستان از طرف آمریکایی‌ها بود، و این نیروها عمدتاً در سالهای گذشته افغانستان را ترک کرده، یعنی انتقال اصلا صورت گرفته. فعلا یک نیروی بسیار محدودی در افغانستان از آمریکایی‌ها باقی مانده که او هم بعد از توافق آمریکا با طالبان در عملیات‌ها هیچ حضور نداره، و تا یک سال شما شاهد هستیم که هیچ سرباز آمریکایی‌ها در افغانستان کشته نشده، اما 98% عملیات‌ها را خود نیروهای دولتی افغانستان به عهده داره. اما با قطعیت میگم که بار جنگ به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، و اینا با قوت تمام از کشور دفاع میکنه، و شما در بیش از 20 ولایت امنیتون هم میبینین جنگ ها و نبردها را که تنها نیروهای خود افغانستان که مبارزه میکنن. اما مطابق توافقنامه امنیتی که ما با آمریکا و ناتو داریم، طبیعی است که کمک های اینا از طرف آمریکا و ناتو ادامه پیدا میکنند، همکاری ها در بخش های آموزشی ادامه پیدا میکنند، ولی مسئولیت اصلی جنگ دولت افغانستان به عهده خواهد داشت.
بله، گفتگوی ما بود با شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان، درباره موانع پیشرفت گفتگوهای صلح. فرصت اندک باقی مانده را اختصاص دادیم به بررسی مطبوعات چاپ ایران. روزنامه خراسان: مرد میدان جهاد و کابوس صهیونیست‌ها، عروج شهادتگونه سردار سید محمد حجازی پس از سالها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی، در آخرین ساعات روز 29 حمل خبر تلخی بود که اعلام شد. روزنامه اطلاعات به نقل از انصار الله یمن: با آزادی معرب نزدیک شده ایم. وزارت دفاع دولت نجات ملی یمن وابسته به انصار الله با بیان این که اردو و کمیته های مردمی از غرب و جنوب شهر معرب برای ورود به این شهر استراتژیک و محاصره آن آماده می شوند اعلام کرد که اکنون به آزادی معرب بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده ایم. و روزنامه جوان به نقل از تشکیلات خودگردان: قدس از انتخابات حذف نخواهد شد. یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی، صهیونیست‌ها در ادامه سنگ‌اندازی در مسیر برگزاری انتخابات در فلسطین دیروز یکی از اعضای برجسته حماس را توقیف کردند. با این حال رئیس و صدر اعظم تشکیلات خودگردان فلسطین بر برگزاری انتخابات بنابر برنامه قبلی و در تمامی نقاط فلسطین به ویژه قدس تأکید دارند. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. دعوت میکنم با برنامه در آستان نور همراه شوید.
در آستان نور
رحمان الرحیم. رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا. از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید، که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا. یاران همیشگی سلام. امیدواریم تا امروز که هفتمین روز از ماه مبارک رمضان هست، روزهایتان قبول درگاه حق و ایام به کامتان باشه. با قسمتی دیگر از برنامه در آستان نور در خدمت شما خوبان هستیم. امروز میخواییم با شما در مورد نیت گپ بزنیم. نیت، قصد، اراده و انگیزه اختیاری انسان برای انجام عبادت یا کار هست. در روایات ارزش هر کار با توجه به نیت و انگیزه صاحب عمل تعیین میشه. در متون روایی نیت اصل و شالوده کارها معرفی شده و اعمال را ثمره آن میدانند. مسلمانان به داشتن نیت پاک و مخلصانه توصیه شدند و نیت فاسد و آلوده به ریا عامل از بین رفتن برکت و پیش آمدن بلا و گرفتاری در نظر گرفته میشه. در علم اخلاق نیز نیت اساس ارزش اخلاقی و منشأ خوبی و بدی کارهای انسان معرفی شده. عالمان دینی معتقدند قصد گناه بدون اینکه آن کار را انجام دهد، هرچند در فقه حرام نیست، ولی از جهت اخلاقی کاری ناپسند است.
توکل به خدا، ارتباط با خدا که ناشی از این نیت خالص هست، همه مشکلات را حل میکنه. یک نکته اساسی در اینجا وجود دارد، احساس تکلیف است، اخلاص نیت و عمل برای خداست. این اگر شد، همه مشکلات حل خواهد شد، همه راه ها گشاده خواهد شد. راز اصلی اینه، کار برای خدا اینجوریست. به نظر من این اساس قضایای ماست.
عزیزان، نیت پایه هر عبادتی شمرده می شود و از جهت شرعی فردی که تکالیف واجب خیش را بدون نیت عبادی انجام بده، عبادات او مقبول نمی شود. در میان عبادت ها هیچ کدام مانند روزه آمیخته با نیت نیست، چرا که نیت در روزه رشته ارتباطی همه دقایق و لحظه های روزداری را به هم وصل می کند. هرگاه روزدار لحظه ای را به طور عمد نیت خود را بشکند، مثلا قصد کند که روزش را باطل کنه، روزه او باطل میشه، گرچه مفتراتی که روزه را باطل میکنن انجام نداده باشه. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره میفرمایند: اگر کسی در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد، روزش باطل میشود. نکته قابل توجهی که در مورد نیت وجود داره ایست که انسان‌ها برای انجام اعمال محدودیت مکانی و زمانی دارن، اما در نیت این محدودیت‌ها وجود نداره. به این معنی که با یک نیت خالصانه انسان میتونه در تمام رخدادهای خوب حضور داشته باشه و از ثواب آنها نیز بهره‌مند شوه. نقل شده که در یکی از جنگ های امام علی علیه السلام شخصی به محضر امام رسید و گفت: چقدر دوست داشتم که برادرم نیز در این نبرد شرکت می کرد و پیروزی شما را می دید و به پاداش شرکت در این نبرد و همراهی با شما نایل می شد. امام علی علیه السلام به او فرمود: آیا نیت و فکر برادرت با ما بود؟ او عرض کرد: آری. امام فرمودند: بنابراین اونیز در این نبرد با ما بود و شرکت داشته است. سپس فرمود: حتی آنان که در آینده خواهند آمد و در فکر و نیت با ما در مورد این جنگ هم عقیده باشند، با ما هستند. لذا چنان که کسی نیت داشته باشد و تمام کارهای عبادی و غیر عبادی خود را با نیت نزدیک شدن به خداوند انجام دهد، تمام زندگیش در راستای هدف اصلی که همان لقای الهی است جهت‌دار میشه. به همین دلیل نه تنها در روزه بلکه در همه عبادات از نیت با عنوان رکن و پایه رفتار و روح عمل یاد میشه، به گونه ای که انسان با پشتوانه نیت پاک و خالص میتونه در راه راست قدم برداره، اما اگر نیت و انگیزه آلوده و ناپاک باشه، قطعا از برکات آن بی بهره خواهد ماند. خوشمندان، روزه مانند همه عبادت‌های دیگر باید با نیت همراه باشد. بدین معنا که خودداری انسان از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده روزه به خاطر دستور خداوند باشه و همین که چنین عزمی در انسان باشه کافی است و لازم نیست که آن را به زبان بیاره. انسان میتونه در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کنه، اما بهتر است شب اول ماه روزه همه ماه را نیت نماید. اهمیت نیت در روزه تا جایی است که کسی که در ماه رمضان هنگام فرا رسیدن اذان صبح عمدن نیت روزه نمی کند، اگر در اثنای روز نیت روزه کند، روزه‌اش باطل است و در عین حال باید تا غروب آن روز از همه چیزهای باطل کننده روزه اجتناب کند و بعد از ماه رمضان هم قضای آن روز را به جا آورد. همچنین اگر فرد برای روزه واجب غیر ماه رمضان مانند روزه کفاره یا قضا تا نزدیک ظهر نیت نکند، چنانچه تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، می تواند نیت کند و روزه او صحیح است. همراهان مشتاق و خداجو، روزی که انسان شک داره که آخر شعبان هست یا اول ماه رمضان که به اصطلاح یوم شک گفته میشه، واجب نیست روزه بگیره و اگر بخواهد روزه بگیره نمیتونه نیت روزه ماه رمضان بکنه، بلکه میتونه قصد روزه مستحبی آخر شعبان یا روزه قضا و مانند آن بکنه و اگر بعدن معلوم شود که رمضان بوده از رمضان حساب میشه و قضای آن روز لازم نیست. و اگر در اثنای روز بفهمه که ماه رمضان هست، باید از همون لحظه نیت روزه ماه رمضان بکنه. اگر مریض در اثنای روزه ماه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیت روزه کنه و آن روز را روزه بگیره، ولی اگر پیش از ظهر باشه و کاری که روزه را باطل میکنه از او سر نزده باشه، احتیاط مستحب آن است که نیت روزه کنه و روزه بگیره و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کنه. کسی که نمیدانه روزه قضا بر عهده داره یا نه، اگر به نیت آنچه که شرعاً مأمور بان هست ام از روزه قضا یا مستحبی روزه بگیره و در واقع روزه قضا بر عهدهش باشه، به عنوان روزه قضا محسوب میشه. الله الله اکبر الحمد لله، الله الله اکبر سبحان الله. دوستان، خداوند در آیه 35 سوره مائده می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیله ای برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.
وسیله در این آیه معنی بسیار وسیعی داره. هر کار و هر چیزی که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار میشه، میتونه مصداق این وسیله باشه. حضرت علی علیه السلام بعد از ایمان به خدا و رسولش، روزه ماه رمضان را یکی از وسایل تقرب به خداوند معرفی میکنه.
ماه رمضان آمد و دلها پر شوره، تو قفل عشقی و منم دل به تو بستم. سبحانك يا لا اله الا انت، سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار.
یاران همراه، در برنامه قبل بخش اول از دعای افتتاح را با هم خواندیم. در بخش دوم این دعا، بهترین بندگان الهی، صالحان و پاکان از گناه را واسطه قرار داده و خداوند را به مقام و منزلت ایشان قسم میدیم تا دعای من به اجابت نزدیک تر باشه. خدایی را سپاس که می آفریند و خود آفریدن نشده، زنده ها را می میراند و مردگان را زنده می کند و اوست زندهی که هرگز نمی میرد و او بر هر کاری تواناست. خدایا بر محمد بنده و فرستادت، امین و یار صمیمی و محبوب و برگزیدت، حافظ راز و رساننده پیام هایت درود فرست. درود و سلامی که برترین، بهترین، زیباترین، کاملترین، پاکیزترین، پسندیدترین، بلندترین و بیشترین درودی باشد که بر بندگان و پیامبران و رسولانت فرستادی. خدایا درود فرست بر علی امیر مؤمنان و جانشین فرستادت بندت برادر رسولت و حجت تو بر بندگانت، او که نشانه بزرگ تو و مصداق خبر عظیم است. خدایا درود فرست بر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سرور زنان دو عالم و درود فرست بر دو فرزند زاده پیامبر رحمت و دو پیشوای هدایت حسن و حسین، دو سرور جوانان اهل بهشت. خدایا درود فرست بر پیشوایان مسلمانان علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و یادگار شایسته هدایتگر و هدایت شده ایشان، حجت های تو بر بندگانت و امین های تو در سرزمین هایت، درودی بسیار و همیشگی.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
خب دوستان و همراهان نازنین، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. آرزو میکنیم که طاعات و عبادت ها و روزداری هایتان مقبول درگاه خداوند واقع شود و ما را در لحظات پرفیض افطار و سحر از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. حق پشت و پناهتان، خداوند مهربان نگاهبان همیشگی شما باد.
وقتتان بخیر. میکی در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری از شما عزیزان دعوت میکنیم با ویژه برنامه اذانگاهی قرار بندگی به مدت نیم ساعت همراه شید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام بخشنده بزرگ، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روزداران همراه، طاعات و عبادات و روزداری هایتان قبول باشه انشالله. خدا را هزار مرتبه شکر که باز هم لیاقت خدمت به شما را از طریق برنامه قرار بندگی امروز پیدا کردیم در لحظه های نزدیک به لحظه بانگ نماز در نیمروز روز سه‌شنبه. خدایا معبودا بار الها، با بار حاجتی بردوش و در خانه تو آمدم، از تو پناه می جویم و حاجت از تو می خواهم. نه لایق آنم که دعایم را پاسخ گویی و نه شایسته آن که به عفو و بخشایشت از من درگذری. چشم امیدم به لطف توست و اطمینانم به راستی وعده‌ات که فرمودی هرچی می خواهید از فضل و کرم خدا بخواهید، که خدا با بندگانش همواره مهربان است. پس ای سراسر مهر، به عفو و بخشش خود از من درگذر و دعایم را اجابت فرما. یاران همراه، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:52 خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار، فقیر و غنی مساوی گردند.
ماه رمضان آمد و الطاف الهی، دلها همه مهمان تو و ماه تو شد، با دستان تو و برکت این سفره قرمه، دلها همه شاد است از این ماه تو رزدان. راز و نیاز و مناجات شب قدر نازل شده، احسان و آیات الهی، دلها همه معطوف تو و نور تو میشه، تو ناظر و تو غافر، خالق تو خدایی.
عزیزان روزه‌دار، در این لحظه دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان را به همراه شما زمزمه می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعنی فیهم علی صیامه وجنبني فيهم من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوام بتوفيقك
مذلین. شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری شهر مقدس مشهد. در این فرصت شرح و تفسیر دعای هفتم ماه مبارک رمضان را با صدای استاد مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز هفتم رو باید رو معنا کنیم. اللهم اعنی، اعنی دعاش صیغه امره، اعن اعنی، یه نونش مال خودش اعن، یه نونم نون وقایه است، ادغام شده، حالا میگیم اعنی یعنی خدا کمکم کن. اعنی فیه علی صیامهی و قیامهی، اگه خدا کمک کنه بهت نمودار نمیشه، گرسنگی رو نمیفهمی، عبادت شب، سحر، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، چون کمک دعات مستجاب شده دیگه، خدا کمکم کن. خدا که کمک کنه دیگه اعنی کمکم کن، تجیه ترکیبش یاد بگیرید. اعنی فعل و فاعل و مفعول. در ماه مبارک رمضان بر روزه گرفتن و شب زنده داری، خدای کمکم کن بر روزه و قیام. و جنبنی فیه من حفواتهی و آسامهی، یا اسامهی، اسام جمع اسم گناه، سیسنو. خدای ما رمزون من از لغزش گناه حفظم کن، دورم کن،
ما رمزون گناه نکنم، بدبختی آدم این روزه گناه کنه ما رمزونم بکنه، خب بدبختیه دیگه. ما که گفتیم روزه باید تمام اعضا و جوارحمون روزه باشه. اگه من روزه بگیرم و زبونم غیبت کنه، گوشم غیبت بشنوه، یا چشمم نامحرم ببینه، این روزه نیست که، این روزه عامه. به ما میگن روزه که میگیری روزه خاص بگیر، یعنی اعضا و جوارت هم نیت کن برو خدای من روزه میگیرم ولی روزه خاص میگیرم، یعنی اعضا و جوارت هم روزه است. فقط قلبمونم پیش خدا بشه یه ماهه، وقت این روزه عالیه. آخر ماه رمضان میبینی که همشین خوب چاق و چله شدی، روحت چاق و چله شده دیگه، خیلی نورانی شدی، خیلی نورانی شدی. خدا به ما توفیق بده که ماه رمضان یه همچین روزه‌ای بگیریم و خدای کاری کن که من از لغزش گناه در ماه رمضان دوری کنم. ورزق نیفیه ذکر کرد، خدای روزی کن که در ماه رمضان یاد تو باشه. و ذکر زبانی هم خوبه، روزی صد تا لا اله الا الله بگی، صد تا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگی. ماه رمضان مخصوصا بخوایم از خدا ذکر یاد تو به دوامهی، ذکر دائمی، دائما اصلا ماه رمضان یاد خدا بشه. هم که تو کوچه راه میرم به یاد خدا، تو رخت خواب یاد خدا، درس بخونم یاد خدا، تو مسجدم یاد خدا. حدیث داره حیوان ها مگه ذکر نگن دوچار دام صیاد میشن. حدیث داره پرنده هیچ دوچار دام صیاد نمیشه مگه اون موقع که از ذکر خدا، باقی اونها ذکر دارن. بله این من شئین لا یسب و به همده ولیکن لا تسبحون تسبیح هم، اونها ذکر دارن. حتی در دیوار ذکر دارن، درخت ذکر داره، کوه و دشت و بیابان ذکر داره، اونا هم ذکر دارن، منتها ذکر خودشون، ما هم ذکر خودشون، حیوانات ذکر دارن. خدایا توفیق بده ما رمضان یاد تو باشم به توفیق، یا هادی المضلین، اما به توفیق خودت، ای راه نمای گمراهان، ای خدایی که گمراهان تو راه نمایی میکنین، توفیقم بده این دعاهایی که روز هفتم میکنین درباره ما چی بشه؟ مستجاب بشه. به توفیق خودت، یعنی توفیق تو باید بدی، اگه خدا توفیق نده این دعاها درباره ما مستجاب میشه. توفیق رفیقی است که به هر کس ندهن. خداوند توفیق روز گرفتن خاص الخاص به همه ما مرحمت بفرماید. گرفتاره مسلمی رو خدای اصلاح بفرما، عاقبت همه اونم ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
به لحظه ملکوتی اذان ظهر در نیمروز شهر کابل نزدیک میشیم. به استقبال این لحظات خواهیم رفت و خودمان را آماده میکنیم که گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات چند از قرآن مجید. سوره مبارکه یونس آیات 93 تا 103 با صدای استاد محمد رضا پورزرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله